أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مسئله از مسائل هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در بخش پایانی فصل هشتم یعنی به استمار ذکر کردن این بود که آیا میوه درخت را می شود به همون میوه فروخت یا نه، یعنی باغبان به خریدار بگوید میوه های این درخت را من به 100 کیلو میوه فروختم، میوه های خرما را یا مثل اون را به 100 کیلو فروختم. چون میوه که رو مادام که رو درخت است با مشاهده کارشناسی خرید فروش می شود، مکیل موزون نیست. جریان محاقله و مزابنه از اینجا شروع شده. اگر درباره باغداری و میوه باغ باشد میشه محاقله، و اگر درباره کشت و زر باشد میشه مزابنه، با اینکه تعبیر دیگری هم آمده چون اثر فقهی ندارد. خواه مزابنه مربوط به درخت باشد، محاقله مربوط به زر، خواه به عکس. و چهار مطلب بود. یکی این که دلیل منع دو طایفه است، این که دلیل جواز هم دو طایفه. دلیل جواز دو طایفه است که مجموعاً میشه امور چهارگانه منع و جواز. دلیل جواز چهار تاست. یکی اون قواعد عامه است، اون اصل نفی جزئیت یا شرطیت شیء مشکوک الجزئیت و شرطیه است. یکی اطلاقات و عمومات است و مانند آن. ادله مجوزه، ادله مجوزه اینهاست، اون ادله عامه شناست و ادله مجوز نصوص خاصه صحیح حربی به موثقه کنانی است که بخشی از اینها اشاره شد، بخشی هم که با تتمیم و مطرح بشه. ادله مانع دو قسم بود. یک قسم قواعد عامه بود، اون ادله چهارگانه که این مسئله ربا هست، مسئله غرر هست، مسئله جفاف هست، این گونه از عناوین چهارگانه که جزء ادله عامه بود. نصوص خاصه که منع میکرد روایات باب 13 و امثال 13 بود که تا حدودی خونده شد. چند نکته است که همه ما باید در مطالعه این کتاب های فقهی مخصوصا جواهر این رو در نظر داشته باشیم. اولا در بخشی از این فرماشات امام صاحب جواهر فوراً به قدر متیقنگیری اشاره میکنن. این قدر متیقنگیری مربوط به جایی است که دلیل لبی باشد، سیره باشد، اجماع باشد. بمانند در خصوص مسئله که سخن از سیره مطرح نیست، اجماع را ایشون خیلی پروبال میدن با اینکه نصوص فراوانی در مسئله است. با بودن این همه روایات معتبر صحیح و موثق، ما اجماع تعبدی نخواهیم داشت، اونم در بخش معاملات. انعقاد اجماع تعبدی در این گونه از امور بسیار بعید است، برای اینکه روایات معتبر و صحیح و موثق در مسئله موجود است. به غالب این بزرگواران فقهی به همین نصوص استدلال میکنن و چگونه ما احتمال بدیم به اینکه اطمینان پیدا کنیم که یک اجماع تعبدی در بین است. مطلب دوم آن است که نظر همه این بزرگان محترم مخصوصا فرماشات برای صاحب جواهر و روش ایشون، لکن این روشی که این بزرگواران در مخصوصا صاحب جواهر، این نباید طوری باشد که این محقق بعد از چند لحظه قفل بکند. طرزی که اینا وارد مسئله میشن، دست و پای هر محقق و پژوهشگری رو میبندن، با چند سطح مطالعه این شخص کاملا قفل میکنه. ببینید طرز ورود ایشون در مسئله چیست؟ اول موضوع مسئله مطرح میکنن، صورت مسئله روشن میشه، بعد طرح اقوال که میخوام بکنن میگن مشهور این است، مشهور بین اصحاب این است، بعد از شهرت جلوتر میرن میگن این اتفاقی است یا نفی خلاف است، بعد از نفی خلاف یا اتفاقی بالاتر میگن میگن اجماع منقول است، بعد از اجماع منقول بالاتر میرن میگن که بلکه محصل است، ما خودمون تحصیل کردیم، بعد از اینجا میگن به هوا ضروری و ضروری و دین. خب وقتی یه محقق این چند مرحله رو بزنده، از شهرت به نفی خلاف و اتفاق و اجماع منقول و اجماع محصل و بعد به ضروری برسه، این کاملا قفل میکنه، این ناچار همینجور فکر بکنه، در حالی که اون ضروری به زعم این بزرگوار است، اجماع تعبدی هم به زعم این بزرگوار است. بعد وقتی وارد مسئله میشه میره نصوص فراوانی صحیح موثق بهش استدلال کردن، و چگونه در یک مسئله که روایات فراوان هست شما احتمال بدید تو معنیه پیدا میکنید که اجماع تعبدی و اجماع حجت در اینجا هست، بعد هم میخواد قضیه رو تقنگیری کنید. همه شما بزرگواران که با این کتاب مأنوسید، این مراحل رو به عنوان اطلاعات به ذهن بسپرید، نه به عنوان یه قفل که همچه کاملا چند سطر که وارد مسئله شدید بعدا قفل بکنه که ناچار از همینجور فکر بکنه، این طور نیست. برای اینکه خود این بزرگواران وقتی قواعد فقهی یا اصولی رو تدوین کردن، گفتن با بودن نصوص و روایات معتبر ما چگونه اطمینان داریم که اجماع تعبدی باشد، با اینکه خود مجمعین به این روایات تمسک میکنن، به همین ادله و نصوص استدلال میکنن. بنابراین این در حد تأیید خوب است. آری اونجا که هیچ روایتی در مسئله نیست، اگر ادعای اجماع شده باشد، خب اون اجماع معلوم میشه که میتونه تعبدی باشه. خب حالا هندسه بحث این شد که آیا درخت خرما را میشه با همون میوه فروخت یا نه. چهار جهت درش مطرح بود، یکی دلیل عام بر من، نصوص خاصه بر من، یکی دلیل عام بر جواز، نصوص خاصه بر جواز، دلیل ادله عامه بر من گذشت و ثابت شد که هیچ کدام از اونها تام نبود، نصوص خاصه بر من گذشت که خب خیلی از اونها معتبر بود، صحیح بود و مورد فتوای اصحاب هم هست. ادله عامه بر جواز بر فرض تمامیتش هرگز در برابر این نصوص خاصه مقاومت نمی کنن، برای اینکه نصوص خاصه چون سندن صحیح هست، دلالت تام است، بر این ادله جواز مقدم است، مخصص اونهاست. نه فرق نمی کنه، چون قدر مشترکش این است که چه محاقله در باره تمر باشد، مزابنه در باره زر، او بالعکس استرابی که هست به معنی لغوی برمیگردد، ولا در امر فقهی استرابی نیست، چه مزابنه چه محاقله هر دو مورد نهی است، و در سوره مبارکه 8 هم آمده ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر ذات اقدس اله در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، به ما نهاکم انهو فنتهو. در روایات صحیح و موثقه آمده است که نها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المهاقله، نها رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المزابنه. اما حالا مزابنه چیست، مهاقله چیست؟ اگر هم اضطراب لغوی باشد که نیست، آسیبی به فقیه نمیرسوند. چه اون جریان تمر مهاقله باشد و جریان زر مزابنه او بالعکس، و یعنی استرابی در دلالت بر من نیست. استراب در این است که مهاقله را چی معنی که لفونش مشوش است یا لفونش مرتب. حالا این که بینید بعضی از بزرگان مثل شهید و امثال شهید در مسائل فرمان بین که این آسیبی نمیرسوند، برای این که به امر لغوی برمیگردد، یعنی استراب فقهی ندارد، استراب دلالت ندارد. صریح سوره مبارکه 8 این است که ما نهاکم عنه فانتهوا. البته در جای ما قرینه خاصه داریم که نهی نهی تنزیهی است، حرف دیگه است، نهی نهی ارشادی است، حرف دیگه است. در خصوص مسئله محاقله و مزابنه هم احتمال نهی ارشادی هست، چون حضرت تو در بعض روایات داشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منزل بیرون آمدند، در یه جای زوزا و قوقا و سرصدا و دعواست. فهمو چه خبره؟ عرض کردن که میوه های این درخت خرما را فروختن به یه مبلغی. مثلا صاحب باغ گفت من میوه این درخت فروختم به یک خروار میوه. اون بعضی که چی دید که کم است یا زیاد است، سرصداشون در آمد. حضرت فرمود که خب قبلا معین بکنن، اینجور نباشد که صرف مشاهده بدون اینکه ارزیابی کامل بشه بفروشه و تا دعوا بشه، معین کنن که دعوا نشه. این نشون میده که این گونه از نواهی ارشاد به کیفیت داد و ستد مسائل تجاری است، و یعنی نهی تعبدی نیست. نظیر حرم الربا، نظیر بیع اقسام محرم که کالاش محرم است یا خدماتش محرم است، جز مکاسب محرم باشد. بر تقدیر این هندسه تا کدوم مشخص شد؟ مونده ذیل چهارم، یعنی قواعد عامه بر من ذکر شد. اون چهار قاعده منوشتیشون تام نیست. نصوص خاصه بر من ذکر شده که بسیار از اینا معتبر بود، صحیحه بود، مورد اعتبار. این دو ذیل. ادله عامه بر جواز هم که یعنی نفی جزئیت، نفی شرطیت است که به اصل برمیگشت. اطلاقات و عمومات تجارت انتراز و عفو بالعقود و اهل الله البه، بنابراین که اینا اسما باشه، این الفاظ اسما باشه برای اسباب نه برای مسببات، اینم گذشت. مونده ذیل چهارم. ذیل چهارم بعضی از روایاتش در بحث دیروز گذشت و تتمیمش مربوط به امروز. اون روایات در باب 6 و در باب 10 مطرح هست. روایات باب 6 ملاحظه فرمیم. روایت اول باب 6 این است. مرحوم کل وسائل جلد 18 صفحه 223، باب 6 از ابواب سمار. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. ممکن است بعضی وقوع علی ابن ابراهیم رو عن ابیه رو مانع اتصاف این خبر به صحیحه بدونن و بگن این خبر حسنه است، این روایت حسنه است نه صحیحه، ولی این بزرگواران از او به صحیحه یاد میکنن چون مشکلی برای علی ابن ابراهیم و ان ابیه نیست که تازم بگه این صحیح نیست. علی حال زواتیست معتبر و حجت. قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل قال لآخر، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره مردی که به شخص دیگر گفت بعنی ثمرت نخل که هاذا الذی فیها به قفیزین من تمر او اقل او اکثر یسمی ما شاء فباعه فقال لا بأس به. به وجود مبارک حضرت عرض کردن که یه مردی است که به دیگری گفته میوه های این درختت را یا میوه های درختان این باغت را به من به دو قفیز یا کمتر یا بیشتر که حالا خودشون مشخص میکنن فروخت. میوه های درخت این باغ را به من بفروش به خروار، جایز است یا جایز نیست؟ قال لا بأس، عیب ندارد. فقال التمر والبصر من نخلة واحدة لا بأس به. چه در حال تمر چه در حال برس که هنوز نارس است از یک درخت باشن بخوان بفروشن به همین وضع، یعنی خریدار اون کسی که میوه فروش است به باغدار میگوید میوه این درخت را، خرمای این درخت را یا بسر این درخت را که هنوز نرسید من میخرم به 100 کیلو بسر یا 100 کیلو خرما، فمولا بسه. فاما ان یخلط تمر العتیق ابل بسر فلا یسله و الزبیب و العنب مثل ذلک، کشمش و انگورم مثل همین بسر و تمر است. خرما یا رسیده است یا نه، انگور یا رسیده است یا نه. انگور اگر برسه و خوش بشه میشه زبیب و اگر نرس خوش نشه همون انگور بمون است. به این به این صحیح تمسک کردن که این کار جایز است. پس اون نهی ها یا نهی ارشادی است یا اگر نهی مولوی باشد بر تنزیه هم می شود، نهی کراهتی است. یعنی اینا هم مثل تمر و بسر است، یعنی اگر اینا رو درخت باشن می شود اینا را خرید به چند کیلو گند، چند کیلو عنب یا زبیبی که قبلا فراهم کردیم یا از همینا بفروشیم. نه وقت خود نه، یه وقت است که خوش می شود به صورت زبیب در میاد. وقتی منطقه گرم سیر باشد و بماند رو درخت همونجا آفتابی رو کشمشش میکند. سوال کرده که من میتونم انگور یا کشمش همین درخت را بخرم به کشمش یا انگور همین درخت، همون لا بأسه. خب این کار به این روایت از دو نظر نمیشه استدلال، سندش صحیح است، از دو جهت نمیشه استدلال کرد. یکی این که همه این بزرگواران که ایران نقل کردن در موقع عملی رو گذاشتن کنار، هیچ فقیه هم بهش فتوا نداد. یه وقت است که ما میگیم مخالف در مسئله کم است، یه وقت میگیم اصلا کسی مخالفت نکرده. قولی است که جملگی برانند، همه میگوین میوه این درخت را نمی شود به همیوه همین درخت فروخت. هیچ کم بهش فتوا نداد و همه بزرگوارانی که این روایت نقل کردن در مقام عمل این رو بوسیدن گذاشتن کنار. یه اشکال. اشکال دومی که زیلش مجمل است، این یعنی چی؟ زیل رو ملاحظه فرمیم. وقال التمرو والبسرو من نخلتن واحدتن لا بأس به. این یعنی چی؟ فاما ان یخلط التمر العتیق ابل بسره فلا یسله. این یعنی چی؟ اونم لا یسله هم که نشانه کراهت است. و زبیبو والعنبو مثل ذالکه. اگر من است که احدی درباره زبیبو عنب این فتوی من نداد، هم گفتن جایز است. اونجا که گفت جایز است احدی نگفت جایزه. اینجا که گفت مثل اوست، خب محل بحث نیست، روایت معارضه به قواعد عامه مطابق است. پس صدرن اشکال دارد چون احدی بهش عمل نکرده، زیلن اشکال دارد چون بی اجمال نیست. این روایت برای این که همین ها که برای ما نقل کردن معلوم شد یه مشکلی درش بود، یا حمله بر تقیه است یا کمبودی دارد. هیچ کسی از همین بزرگانی که به وسیله اینها این روایت به ما رسیده اینها هیچ بهش عمل نکردن. نه اینکه بهش عمل کردن گفتن که جمعاً بین النسین این رو حل بر کراهت بکنیم یا این رو مقدم بداریم بر او. خب همه گفتن که مسئله خرما حرامه دیگه، محاقله حرام است، مزابنه حرام است. بله دیگه، برای اینکه ما این روایت رو به وسیله همین بزرگان تلقی کردیم. بزرگانی که این روایت برای ما نقل کردن اصلا بهش عمل نکردن، فتوا به خلافش دادن. یه وقت از من بگیم ما اطلاع پیدا کردیم اونا اطلاع پیدا نکردن، این که نیست، چون ما وسیله اینها این روایت تلقی کردیم. همین بزرگوارایی که این روایت نقل کردن هیچ کدوم بهش عمل نکردن. این معلوم میشه مسئله اعراض مشهور سخن از این نیست که دلالتش مبهم است. نه، دلالتش تام، ظاهرش صدرش که خیلی روشن است. صدرش اینه که لا بأسه، این لا بأسه صریح در جواز دیگه. مطلع بعدی آن است که نه اینجور نیست. اگه این باشه که الان مثلا مهمترین شاگردش ابن ادریس هست که قدم به قدم دارد اشکال میکند. مرحوم ابن ادریس در سرائر، کسی که با سرائر ابن ادریس معنوس باشد ببیند که قدم به قدم بعضی تعبیراتی که کمتر شاگرد نسبت به استادش اونجور تعبیر دارد نسبت به شغطوزه اونجور تعبیر دارد، با اینکه از فحول شاگردان شیخ طوسی است. هیچ ملاحظه نمی کردن. خب همین ها اجمالی هم در صدر نیست. در ذیل چرا؟ اجمالی هست تا حدودی. در صدر اجمالی نیست، ولی هیچ پیش عمل نکردن. با اینکه اصول اولیه بر جواز است، قواعد اولیه بر جواز است، این نصوص مانعه را این چی نبود که حل بر کراهت بکنن این رو حل بر جواز. گفتن این محاقله حرام است، مزابنه حرام است، با اینکه این بگه لا بسه. روایت سوم این باب که موثقه ابی صباح کنانی است، او هم دلالت دارد بر اینکه محاقله یا مزابنه، گرچه نام اینها نیست، جایز است، منتها ذیلش روشن نیست که این از چه بابی است. آیا از باب بیع است یا خارج از باب بیع؟ روایت سوم را هم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماهم عن ابن رباط عن ابی سباه کنانی که این مثل صحیح اولی مثل روایت حلبی نیست که صحیح باشد، این موثق است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رجلا کان له علی رجلین خمسه عشر وسقا من تمر. وسق که قبل من شد همون شصت پیمانه، اوساق که جمع وسق است، وسق اون شصت پیمانه یا شصت کیلوس یا افتاده. به حضرت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که مردی است که شخصی میگه که مردی است که بر من 15 وسق خرما طلب دارد، من به او بدهکارم. حالا بفرمایید 15 کیلو یا 15 خروار. ان رجلا کان له علی رجلین خمسه عشر وسقا من تمر. مردی نسبت به دیگری 15 پیمانه طلب دارد. و کان له نخلون، این بدهگار یه درخت خرمایی دارد. فقال له خذ ما فی نخلی به تمرک. بدهگار به طلبکار میگوید که اون مقداری که از من طلب داری میوه ها خرمای درخت مرا بچین و ببر برای طلبت. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ گفته ولی فعبا ان یقبل، طلبکار قبول نمی کند. فعتن نبیه، وجود مبارک امام صادق قصه رو نقل بکنند. الحمدلله باری وجود مبارک امام صادق دارد این قصه رو نقل میکند. ابی سباه کنانی میگوید من شنیدم که وجود مبارک صادق فرمود که مردی از دیگری 15 وسق طلب خرما طلب داشت. بدهکار به طلبکار گفت من درخت خرما دارم، بار دارد، بیا بار این درخت خرما را بچین به اندازه در قبال طلبت. طلبکار قبول نکرد. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، هر دو رفتن محضر حضرت. این شخص بدهکار رفته محضر حضرت عرض کرد یا رسول الله ان لفلانن علیه خمسه عشر وسقا من تمرن. فلان شخص از من 15 پیمانه طلب دارد، خرما طلب دارد. من گفتم که خرمای درخت من رو بچین در قبال طلب، او قبول نمی کند. فکلمه یأخذ ما فی نخلی به تمره، شما با او گفتگو کنید او قبول بکند. ببینید سؤال شرعی نیست. شما بیاد اینجا مشکل ما رو از در بزرگواری که دارید حل کنید. او طلب دارد، منم بدهکارم، باورم هست، حالا من وسیله ندارم بچینم بهش بدم، بیاد بچینه و قبول بکنه. فبعث النبی صلی الله علیه و سلم الیه، وجود مبارک پیامبر اون طلبکار رو خواست. فقال یا فلان خذ ما فی نخلهی به تمرکه، تو هر اندازه که خرما طلب داری از میوه های درخت این شخص بچین به اندازه طلب خودت، یعنی میوه های درخت رو کلا به عنوان طلب قبول بکن. فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا یفی. اون شخص طلبکار به حضرت عرض کرد که طلب من بیش از اون مقداری که رو درخت است، خرماهای این درخت به اندازه اون 15 وسقی که من طلب دارم نیست. و ابا ان یفعل، گفت من قبول نمی کنم. خب پیدا بود که امر عرفی است، نه امر شرعی که حضرت امر کرده باشد. حضرت راه حل نشون داد، به بدهکار گفت خب بچینو بش بده. شما که مطمئنی خرمای این درخت به اندازه 15 وسق است، خب بچینو بش بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لصاحب النخل اجزز نخلک، این درخت میوه رو بکن بعد بش بده. فجزه له، این بدهکارم فرمایش حضرت گوش داد و این خرما رو چید و میخواست به اون طلبکار بده. فکاله، کل کرد، دید که کاله 15 وسقا به اندازه طلبی او در آمده، خب بوداد. این صدر این موثقه. خب این از باب بی نیست، این از باب ادای دین است، چه کار به بی دارد؟ این موثق کنانی اگر سخن از این بود که میوه این درخت را بخرد به میوه همین درخت که ثمن از همین باشد، بله این میشد دلیل بر جواز. اما این سخن از دین است، شخصی از کسی طلب داشت، اون بدهگار گفت بیا این میوه های درخت رو بشین به عنوان ادای دین، قبول نکرد، گفت شاید کم باشد و خود این آقا چید و بهش داد. این کار به بی ندارد که نه آخر ادای دین چه کار به بی دارد، چجوری ما الغا خصوصیت بکنیم؟ اونم در خصوص بی به عنوان تعبد آمده است. ذیل این حدیث دارد، فاخبرنی بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم الا انی قد سمعت منه ان ابا عبدالله علیه السلام قال ان ربیعة الرعی لما بلغه هازا عن النبی صلی الله علیه وسلم قال هازا رباب. وجود مبارک حضرت فرمود که فرون شخص وقتی این قصه را شنید گفت که خب اینه که ربا شد، که چرا ربا شد؟ برای اینکه اون شخص 15 وسق میخواست، اون چی که روی درخت است شاد بیشتر شاد کمتر شادم مساوی. خب اگه بیشتر بود که رباست، کمتر بود که رباست، مساوات هم که روشن نیست. چجور حضرت فرمود به این که میوه های این درخت را به عنوان وفای دین و ادای دین به او بده؟ او 15 وسق خرما طلب داشت، این طلب بدهگار باید که همون اندازه بده، نه کمتر نه بیشتر. اگه بیشتر بده رباس، کمترم بده رباس، چون قرض دیگه. قلت اشهد بالله انه لمن الكاذبین. حضرت فرمود خود این شخص گفت که من شهادت میدم که این دروغ میگاد ربیه. حضرت فرمود صدقته، درست میگاد. این چه کار به ربا ندارد که؟ ربا است که در هنگام قرض تعهد بکنن، شرط بکنن که این مقدار قرض بدهد، بیشتر بگیرد یا کمتر بگیرد. اما اگر قرض دادن بنا شد همون مقدار بگیرن، لیکن در مقام ادا یه قدی بیشتر دادن یا یه قدی کمتر دادن، با توافق طرفه، این که ربا نیست. ربا در صورتی است که در متن عقد شرط بشود که این کالا را، این مبلغ را من به شما میدم، بیا این کالا را به شما میدم، شما بیش از این یا کمتر از این بدید، این میشه ربا. اما اگر در متن قرض هیچ کدام از این کم و زیاد مطرح نبود، برای بود معادل بپردازد، لیکن در مقام ادا با توافق طرفه یا بیشتر مقدار بیشتر شده یا مقدار کمتر، که این که ربا نیست. بنابراین روایات باب شش نمیتواند مشکلی رو حل کند. گذشته از این موثقه ابی سوا که از بحث ما بیرون است، برای اینکه معلوم صلح است، معلوم شه مرازات است، معلوم شه ادای دین است، از باب بین نیست. بسیار خوب. غرض آن است که اگر چون چه تعبد خواسته است، باید بر مورد نص اختصار بشود. و مشکل در این است که اینها از خرما به میوه دیگر هیچ تعدی نکردند. محاقله و مزابنه به هر معنا که تفسیر شده باشد، بر همون مورد خاص اکتفا کردند. اگر چون چه بخواهند به میوه، به برخی ها گفتن به این که ما تعدی میکنیم، احتیاط میکنیم، به میوه های دیگر هم میگیم حکم محاقله رو دارد. به اونها گفته شد که اگر شما تعدی کردید، از باب دلیلتون قواعد عامه بود، اون قواعد چهارگان عامه همونطور که خرما رو شامل میشود، میوه های دیگر هم شامل میشود، دیگه چرا عنوان الغای خصوصیت؟ الغای خصوصیت در جاست که دلیل شاملش نشه. اگر دلیل من اون قواعد چهارگانه بود، خود هر همه رو شامل بشود. و اگر چون چه الغای خصوصیت است، اونم باز همین حکم دارد. لذا برخی ها به عنوان الغای خصوصیت در حد احتیاط گفتن، این از احتیاط البته طریق نجات است که در میوه های دیگر آدم احتیاط بکنند. اون چه که مورد نص است و اصحابش عمل کردن و سندن تام است و دلالت تام است، خصوص محاقله و خصوص مزابنه در همون مسئله خرما یا زر و کشتر مشخص. خب، بنابراین دلیلی هم ما بر من نداریم. عمده که در مطالعه جواهر عنایت بفرمایید این است که اول قفل نکنید. یعنی کسی که با جواهر معنوس باشد، میبیند که طرز مرحوم صاحب جواهر وارد مسئله میشود که انسان بعد از یه صفحه مطالعه کاملا قفل میکنه. اول میگه شهرت است، بعد نفی خلاف یا ادعا اتفاق یا اجماع منقول یا اجماع محصل، بله با ضروری دین. خب آدم وقتی این کلمه ضروری دین رو میشنود، همونجا قفل میکنه. بعد وقتی وارد تفصیل میشن، به اینکه غالب این آیون به نصوص استدلال کردن، پس اجماعی در کار نیست، این نصوص است که سند بحث است، اونم فهم بزرگان است. حالا میونه مسئله چهارم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.